و شما رو با سیره این شهید عزیز بیشتر آشنا می‌کنیم. امروز هم با تقدیم برنامه دیگه همراه لحظه‌های شما هستیم. عزیزان، براتون گفتیم که با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم مزدور صدام ضد جمهوری اسلامی ایران و حمله ارتش بعث به خرمشهر، سپاه پاسداران خرمشهر به فرماندهی شهید جهان‌آرا مقتدرانه در برابر دشمن مقاومت کرد و حماسه‌ای ماندگار آفرید. یک سال حضور مداوم شهید جهان‌آرا در جبهه نبرد از ایشون متفکری نظامی و برنامه‌ریز در میدان جهاد ساخته بود. از این رو در اوایل سال 1360 با حفظ سمت فرماندهی سپاه خرمشهر به سمت فرماندهی سپاه پاسداران اهواز و سرپرستی ستاد منطقه 8 سپاه منصوب شد. بدین ترتیب دور تازه‌ای از فعالیت‌های رزمی شهید جهان‌آرا آغاز شد و این شهید عزیز برای پاسداری از ارزش‌ها و دستاوردهای نظام و انقلاب بیش از پیش تلاش کرد.
ما بچه های سپاه یا کلن برادران سپاهی هیچ تجربه ای نداشتیم و ما خیلی زود با امیدی رو که به خداوند داشتیم تونستیم هماهنگ بشیم در رابطه با این جنگ شکل بگیریم و من اینجا میگم که اگر واقعا ایمانی که بچه های داشتن این وجود نداشت ما همون روزای اول دوم ساقط میشدیم.
حجت الاسلام هاشمی از راویان دفاع مقدس.
بسیار بسیار انقلابی معتقد و علاقمندی بود. ایشون در یکی از صحبتهاش برای نیروهاشون اینجور اشاره میکنه: انقلاب بیش از هر چیز یک امتحان الهی، یک آزمایش تاریخی و اجتماعی است و در جریان این امتحان باید رنج و محرومیت مصائب و ناملایمات را با آغوش باز بپذیریم و در برابر آشوبها و فتنها با خلوص و شهامت محکم بایستیم و از طولانی شدن دوران امتحان و افزایش سختی ها و ناملایمات نهراسیم، زیرا علاوه بر این که خود را از قید افکار شرکالود و وابستگی ها پاک و خالص می کنیم، ریشه و نهال انقلابمان عمیق و استوارتر می شود و از انحراف و شکست مسئول می ماند.
نام خونین شهر برای همیشه در تاریخ پر افتخار این سرزمین با رشادت‌های دلاور مردانی چون جهان‌آرا می‌درخشد. خرمشهر مظهر مبارزه، فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی جوانانیه که مثل شمع سوختند تا ارزش‌های انقلاب زنده بمونه.
و اینک آنان آمده‌اند با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی، در پیوند با آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان. و تو هم که از غرور آباد پرتکلف نفس اماره راه گم کرده ای و به یک بار خود را در میان این بندگان مطیع خدا یافته ای، حس می کنی که به برکت آنان با همه چیز، آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان و دیگر انسان‌ها پیوند خورده‌اید.
بله دوستان، چهارمین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید سید محمد علی جهان‌آرا رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
زندگی
زندگی،
آرامش، دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
ای سراپای وجودت معنویت، یا علی چشم حق بین در تو میبیند حقیقت،
یا علی یا علی.
آینه حقیقت.
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت، یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز دل و جانمون رو اتراگیم میکنیم با سخنان ارزشمند حضرت امیر علیه السلام در خصوص اخلاق و آداب اسلامی. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره به اتفاق شنونده خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. موضوع بحث ما اخلاق و آداب در کلام امیرالمومنین بود و داشتیم با توجه به اون 400 دستوری که حضرت در یک جلسه به اصحابش و یارانش تعلیم داد و بیان فرمود که در واقع برای همه بشریت این آداب تعلیم داده شده، داشتیم فرازهای از اون تعالیم رو خدمت دوستان میخوندیم. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن غسل الاعیاد طهور لمن اراد طلب الحوائج بین یدی الله عز و جل و اتباع السنه. غسل کردن در عیدها، عید فطر، عید قربان، عید قدیر و عیدها، عیدهای جمعه که خودش از عیدهای بزرگه و غسل جمعه چقدر سفارش شده، فرمودن غسل در اعیاد طهارت و پاکیست برای کسی که دنبال طلب حاجت و خواسته خودش در مقابل خداست. کسی میخواد بیاد در مقابل خدا بیسته و بیا اللهم انی اسالک به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، وقتی میخواد بیاد در مقابل خدا بیسته و دعا کنه، غسل وقتی کرده باشه این باعث میشه که پاک در مقابل خدا بیسته. کسی که میخواد در مقابل خدا بایسته و طلب حاجت کنه، با غسل کردن طاهرانه و پاک در مقابل خدا میسته. این یک. و دو، اتباع و سنه. این غسل پیروی از سنت پیامبر هست که پیامبر در این روزها غسل میکرد. در اون دعای غسل در این عیاد داریم که اللهم ایمانم بک و تصدیقم به کتابک و اتباع از سنت نبیک. این خدا من ایمان بده دارم، از پیامبر دارم پیروی میکنم، تصدیق میکنم پیامبرت رو و دارم از سنت پیامبرت پیروی میکنم که این غسل انجام میدم. اینجا هم حضرت فرماید که غسل در عید دو تا خاصیت داره. یکی این انسان پاک در مقابل خدا برای تقاضا و حاجت میسته و دوم این که پیروی است از سنت پیامبر، که خب سنت پیامبر هم در واقع باید پیروی بشه. اینه داشت باشید که از غسل یدین، شستن دست ها، حضرت میاد با غسل عیدین میرسه، اعیاد میرسه و این همون که عرض کردیم گره خوردن دنیا و آخرت و پیوسته بودن دنیا و آخرت رو میرسونه. در جمله بعدی فرمود قیام اللیل مصحتون للبدن و رزن للرب و تعرضن للرحمه و تمسکون به اخلاق نبیین. قیام در شب یعنی بلند شدن برای نماز شب، شبخیزی و سحرخیزی مثلا چند تا خاصیت داره. یک، باعث سلامت بدن میشه، تندرستی رو نتیجه میده. دو، باعث خوشنودی و رضای پروردگار میشه. سه، انسان رو در معرض رحمت ویژه خدا قرار میده، انسان در معرض رحمت الهی قرار میگیره در اون ساعتی بلند میشه. و چهار، در واقع چنگ زدن و تمسک به اخلاق پیامبرانه. خب حالا نماز شب خواصش اینجا چهار تا خاصیت حضرت براش بیان فرموده: سلامت بدن، خوشنودی پروردگار، در معرض رحمت پروردگار قرار گرفتن و اخلاق انبیا رو گرفتن. این اخلاق، حقیقت اخلاق اینه، تمسک به اخلاق نبیین که همشون اهل شبخیزی و سحرخیزی و اهل نماز شب بودن. البته حضرت برای نداشتن که همه فایده های مثلا نماز شب رو بگن، که اگر اون چه در روایت اومده راجع به فایده های نماز شب ما دقت کنیم میبینیم که مثنوی 70 من کاغذ شود، انقدر فایده برای نماز شب گفته شده که قابل وصف نیست، مثلا باعث نورانیت انسان میشه. اینجا از میفهمد باعث سلامت بدن میشه، اونجا در واقع داریم که باعث نورانیت انسان میشه، اینجا باعث خوشنودی پروردگار میشه و در معرض رحمتش قرار گرفتن، اونجا میفهمد که باعث وسعت روزی میشه، باعث آبرومندی دنیا آخرت میشه، باعث شرافت انسان در دنیا آخرت میشه. به هر حال این گونه بیان اخلاق و آداب خاص اسلامه، یک منظومه 100% کامل. بنابراین اون چی که سکولارها میگن که دین برای آخرت و برای تنظیم رابطه انسان با خداست تمام، دیگه در زندگی انسان دخالتی نداره، در بهداشت و تعلیم و تربیت و اقتصاد و سیاست و اینها، اشتباه بزرگی است. نه، دین اسلام در همه زوایای زندگی انسان حضور داره و حرف داره و ملاحظه می‌فرمایید که در کنار اینکه انسان دستاشو قبل از قضا بشوره، فرمایید که قصد عیدین خواص رو داره، نماز شب این خواص رو داره. این از خصوصیات تعالیم اسلامی است.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه.
در معرکه نبرد با اهریمن،
در معرکه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور، آینه ای آینه ای سر تا به پا نور، آینه ای و خلق حیران صفاتت، تا بیده بر جان تو از ذات خدا نور. چشمی که توفیق تماشای تو را داشت، جسم تو را جان دیده و جان تو را نور. در حلقه عشاق تو ای صبح صادق، بر هر لبی گل کرده یا قدوس یا نور. قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است، فرقان نبع یوسف قیامت هل اتا نور. از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست، از آسمان تا آسمان از نور تا نور. خورشیدی و برشانه خورشید رفتی، فریاد میزد آسمان نورون علا نور. تو بوتراب و همسر تو مادر آب، اصل شما وصل شما نسل شما نور. پایان کار دشمنان توست با نار، آغاز راه دوستان توست با نور. در مدح تو چشم غزل روشن که دیده است، وصف تو را از ابتدا تا انتها نور.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا، دم به دم بر ما به با. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
خب عزیزان، ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره اخلاق و آداب اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میشنویم.
در جمله بعدی حضرت فرمودن اکل و تفاح نزوح للمعده، خوردن سیب باعث میشه معده پاک بشه، باعث پاکی معده میشه، یعنی معده رو از اون زوائد پاک میکنه. البته این ظاهرا از لحاظ بهداشت امروز هم ثابت شده، خواص سیب تا جایی که در علم بهداشت جدید میگن که سیب یه داروخانه طبیعی است. حالا حضرت فرمود خوردن سیب باعث میشه که معده انسان پاک بشه و اون اضافات و مواد زائد از معده حذف بشه، چون نزوخ به معنای هم پاک کردن و زلودن ناخالصی هاست. در جمله بعدی فرمود و مزق اللبان یشد الازراس و ینف البلغم و یقطع ریح الفم. جویدن کندور سه تا خاصیت داره: دندان ها رو سخت میکنه، دندان ها محکم میشه و بلغم رو از بین میبره، که بلغم اونها مزاج بلغمی خودش زمینه بسیاری از بیماری هاست، باعث از بین رفتن بلغم میشه. و سه، بوی بد دهان رو از بین میبره، دهان رو خوشبو میکنه. اینات بفرمایید در جمله قبلش فرمود که نماز شب این خواص داره، بعد فرمود سیب خوردن این خواص داره، جویدن کندور مثلا این خواص رو داره. و جالبه که تو جمله بعدش باز میره سراغ مسائل معنوی، میفرماید که الجلوس فی المسجد بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس اسرع فی طلب الرزق من الضرب فی الارض. در مسجد نشستن بعد از طلوع فجر، بعد از سپیده دم تا هنگام طلوع خورشید، برای طلب روزی از این که انسان مسافرت کنه در زمین و از این شهر به اون شهر، از اون شهر به اون شهر، همه زمین رو بگرده، این در جلب روزی مؤثرتره. اینا داشت باشید، الجلوس فی المسجد بعد طلوع الفجر الی طلوع الشمس اسرع، با سرعت بیشتری عمل میکنه، فی طلب رزق من الضرب فی الارض. این که انسان تو همه عالم مسافرت کنه و بگرده برای به دست آوردن روزی، به اندازه این نیست که انسان در مسجد بشینه از طلوع فجر تا طلوع صبح تا طلوع خورشید. و حالا علال قاعده کسی که در این ساعت اونجا نشسته باشه مشغول نماز صبحشو میخونه، تقریب نماز صبحشو میخونه، و در روایت فراوانی داریم که این ساعت بین طلوعین روزی بین بندگان خدا تقسیم میشه. و خب طبعا بهترین جایی اینه که اصلا تو خونه خدا باشه، بیدار هم باشه، در حال دعا هم باشه. خب رزقی که با این حالت، بهترین مکانها، بهترین زمانها، بهترین حالتها به دست میاد، خب از هر زمانی بیشتره، خیلی موثرتر از اینه که انسان بخواد همه دنیا رو سفر کنه تا بخواد روزی به دست بیاره. این هم نکته بسیار جالبی است که حضرت نشستن در مسجد رو یه چنین خاصیتی براش بیان میکنه. در این باره باز هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی رسیدن است تا به اوج آسمان پریدن است، زندگی به رنگ روشن دعاست، زندگی به رنگ روشن دعاست، دری گشوده تا خدا.
همراهان گرامی، در برنامه امروز از کلام نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام درباره برخی از آداب اسلامی بهره مند شدیم. تا برنامه بعد التماس دعا. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا.
خب دوستان گرامی، آینه حقیقت رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله که بهره بردید. ما در خدمت شما هستیم از رادیو معارف با ادامه بخش سحرگاهی. تشکر داریم از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه با ما بودید. انشاءالله تلاش همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی که محصل اون در قالب برنامه های مختلف در این بخش تقدیمتون شد مرضی رضای حق باشه و شما دوستان استفاده برده باشید از برنامه ها. خدمتون عرض کنم که برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم سروش آسمانی هست. همونطور که خدمتون عرض کردم این برنامه به نکات تفسیری آیه اول سوره مبارکه توبه اختصاص داره در سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. این بخش از برنامه ها با برگی از تاریخ به پایان خودش میرسه 5:50. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم که افتخار داشتیم در خدمتون بودیم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی چهارشنبه خوب و پربار داریم برای تک تک شما همراهان صمیمی. سروش آسمانی 29 تقدیمتون.
تنزیل من حکیم حمید
سروش آسمانی
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی آیه هایی از هدایت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف با برنامه سروش آسمانی از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری و لغوی آیه اول از سوره مبارکه توبه رو بیان میکنن. قبل از وارد شدن به بحث امروز تلاوت این آیه شریفه رو میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
تلاوت آیه اول از سوره مبارکه براءت رو شنیدیم. بعد از اینکه سوره براءت بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد، اون حضرت به ابوبکر ابن ابی قحافه دستور داد که آیات اول تا نهم این سوره رو برای مشرکان، حاجیان و زائران مکه قرائت کنه و پیمان اون حضرت با مشرکان رو در جمع حاجیان بخونه. ابوبکر برای انجام دادن این مأموریت روز اول ماه ذی‌الحجه سال 9 هجری به سمت مکه رفت. بعد از حرکت ابوبکر، جبرئیل بر پیامبر صلوات الله علیه و آله نازل شد و گفت: خدای سبحان بر تو درود می‌فرستد و می‌فرماید: جز تو یا کسی که به منزله تو باشد، نمی‌تواند این مأموریت را به انجام رساند. پیامبر بعد از دریافت وحی به داماد و جانشین خودش مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: همکنون بر ناقه من سوار شو و خود را به ابوبکر برسان و سوره براءت و پیمان نامه مرا از او بگیر و به سوی مکه معظمه حرکت کن و سپس آن را در میان حاجیان و مشرکان مکه قرائت کن و به ابوبکر بگو یا با تو همراهی کند و در رکاب تو به مکه رود یا به نزد من در مدینه بازگردد. با این مقدمه وارد بحث امروز میشیم و دعوت میکنیم اولین بخش از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براءة من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. در آغاز سوره براءت شناسنامه سوره را مطرح کردیم. از جمله مباحثی که در شناسنامه سوره مطرح بود این بود که آیات اول سوره توبه در حقیقت پیام هست. مبلغ این پیام طبق همه نقل ها حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بود. تواتر معنوی یا تواتر اجمالی ادعا شده در این مسئله و درست این ادعا، همه این دو مطلب رو آوردند. یک، اینکه در آغاز این پیام به ابوبکر داده شد، این یک. دو، اینکه پیغمبر اکرم بعداً امیرالمؤمنین رو فرستاد تا پیام را بگیرد و حضرت ابلاغ کنه. جمله ای رو از مسند احمد ابن حنبل خوندیم که امیرالمؤمنین فرمود انی لست بلسن ولا بخطیب، من زبانم باز نیست، خطیب نیستم. پیغمبر اکرم فرمود باید این کار توسط من یا شما انجام بگیرد که از من هستید. برای دوستان عزیز پذیرش این مطلب مشکل بود که امیرالمؤمنین بگوید لست و بلسن ولا به خطیب. این مطلب رو مسند احمد ابن حنبل نقل کرده، ما رو سندش دفاعی نداریم، سند سند قابل دفاعی نیست. لکن سخن این است که اگر سند درست باشه این وهن امیرالمؤمنین هست یا نیست. پاسخ این است وحل العقدتن من لسانی رو در مورد حضرت موسی چطور معنا می کنید؟ همان چیزی را که شما در اونجا می گویید در اینجا هم بگویید. لسن نبودن عیب نیست، خطیب نبودن عیب نیست. اون چه ما نفی می کنیم نفی العیب از پیغمبر یا ائمه، خصوصا با توجیهی که ما کردیم، عظمت کار، عظمت ابلاغ پیام به صورت نسبی توجیهش کردیم، این کلن ابهت اشکال رو از بین میبره.
قرآن کتاب بیداری.
مرحوم علامه امینی معمولا جاهایی رو که قبول نداره حاشیه میزنه و مرحوم علامه امینی از همه ماها ولایی تر. امام مرحوم علامه را شمشیر ولایت نامید. ایشون اینجا حاشیه نزده. از اینکه ایشون حاشیه نزده معلوم میشه که برای ایشان توجیه شده بوده. به هر حال این لست و بلسن ولا خطیب سند نداره، ولی اگر سند داشته باشه، اگر برگرده به عیبی در امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلمین، ما نمیپذیریم. معتقدیم هم انبیا و هم معصومین ما مبرای از عیبند. اما اگر عیبی محسوب نشد مثل وحل العقدتن من لسانی، اشکال اعتقادی نخواهد. پس عیب نیست، درسته؟ اما اینکه کمالی رو نفی کنیم، اگر خود حضرت این را بگوید، خب و در بین موجودین از حضرت هم السن نباشد، اختب نباشد، بیاد در رابطه با عظمت این پیام که بگوید که خود شما باید این پیام را بخوانی، من نسبت به شما لست و به لسن، من نسبت به شمای پیغمبر لست و به خطیب. اینم اشکال داره؟ یکی یکی، این که نسبت به پیغمبر و نسبت به شخص پیغمبر بگه لستو به لسن، لستو به خطیب احسن تو، ما هم همین در تقدیر برمیگیم. کیف ما کان، اینجا